سلام و به برنامه ساعت 9 به وقت کابل خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با شما هستیم. برنامه داریم رنگارنگ هویت، تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان. در صدر گزارش‌های خبری از تازه ترین های ثبت نام نامزدان انتخابات آینده می‌شنوید. مطبوعات جهان را هم مرور می‌کنیم و برنامه‌های هفتگی حقوق بشری و در جستجوی گمشدگان هم در همین برنامه جای دارند. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما بیایید در اول آخرین خبرها را از فریبا واحدی بشنویم.
سرخط خبرها: پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری با نامزدی 27 تن پایان یافت. وضعیت امنیتی شهرهای کابل، قندهار بهبود یافته است و لوید رستیز پاکستان گفته است که به اساس پلان در 29 ماه نوامبر امسال تقاعد خواهد کرد. با سلام و صبح بخیر، این هم تفصیل خبرها. پروسه ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان با نامزدی 27 تن حوالی ساعت 2:30 شب گذشته به وقت افغانستان پایان یافت. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که این بار هم شمار کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری همانند دوره قبلی افزایش یافته است. ضیاءالحق امرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، در پایان برنامه ثبت نام به خبرنگاران گفت:
پروسه ثبت نام کاندیدان ساعت 4 روز گذشته پایان یافت، اما کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفت که به افرادی که در قطارها منتظر بودند اسناد آنها را تحت بررسی قرار می دهد و بعد از آن این پروسه را رسما متوقف می سازد. 27 نفر نامهای خود را به عنوان کاندید ریاست جمهوری ثبت کردند.
روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری ساعت 4 عصر دیروز خاتمه یافت، اما ثبت نام افرادی که قبلا به کمیسیون حاضر شده بودند برای ساعت‌ها طول کشید. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند بررسی اسناد کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سر از تاریخ 15 میزان آغاز می‌شود و در 27 همین ماه فهرست ابتدایی کاندیدان از این کمیسیون نشر خواهد شد. وزارت امور داخلی افغانستان از بهتر شدن وضعیت امنیتی در شهرهای کابل، قندهار خبر می‌دهد. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تدابیر امنیتی هنوز هم در این شهرها ادامه دارد.
نیروهای امنیتی هم در این مسیر موجود آمد، امکانات نو در اختیارشون گذاشته شد. پلیس رزمی، وردک، قندهار، اینا معذب شدن که تدابیر خود را اثر بگیرن و نتیجهش همیست که به فضل خدا نفته پیش ما تانستیم افتاد دو قطار اکمالاتی را از این مسیر عبور بکنن.
آقای صدیقی عامل ناامنی ها در شهرهای کابل، قندهار را فعالیت طالبان مسلح و بقایای افراد شرکت های خصوصی امنیتی که قبلا از سوی حکومت لغو شدند عنوان می کند. شهرهای کابل، قندهار از چند بدین سو شاهد موج از ناامنی ها بوده است. رئیس جمهور کرزی حمله اخیر هوایی ناتو را در منطقه سراج علی خان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار را که در آن 5 فرد ملکی کشته شد تقبیح کرده است. در خبرنامه رئیس جمهوری آمده است که در جلسه دیروز شورای امنیت ملی روی مسائل امنیتی از جمله حادثه اخیر در ننگرهار صحبت شد. در این حمله که دو شب پیش صورت گرفت به شمول 3 شاگرد مکتب 5 فرد ملکی کشته شدند. در اجلاس دیروز شورای امنیت ملی همچنان حملات نیروهای ناتو که در آن به افراد ملکی ستمه می رسد محکوم شده و گفته شد که در این مورد با مقامات ناتو صحبت خواهد شد. و حالا خبرهای جهان را از رادیو آزادی میشنوید. خبرهای جهان را با خبر از مصر آغاز میکنیم. در درگیری میان نیروهای امنیتی مصر و هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده این کشور، حداقل 51 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش 40 نفر در شهر قاهره کشته شدند. نیروهای امنیتی نگذاشتند که هواداران مرسی وارد میدان تحریر شوند، جایی که حامیان حکومت بر رهبری اردو این کشور به هدف یادبود از 40مین سالگرد جنگ عرب و اسرائیل گرده هم آمده بودند. وزارت داخلی مصر گفته است که 423 نفر از هواداران مرسی در نقاط مختلف مصر بازداشت شدند. مرسی در 3 ماه جولای از سوی اردوی مصر برکنار شد. برکناری مرسی تظاهرات گسترده ای را در پی داشت که در نتیجه آن صدها تن کشته شدند. متخصصان بین المللی سلاح کیمیایی پروسه تخریب انبار سلاح کیمیایی سوریه را آغاز کردند. تیم از سازمان منع سلاح کیمیایی دیروز بر این پروسه نظارت میکرد. در یک خبرنامه این سازمان گفته است که این پروسه در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه خواهان امهای ذخایر سلاح کیمیایی سوریه شد. همچنین شورای امنیت سازمان ملل از یک طرح برای انتقال سیاسی در سوریه پشتیبانی کرد. دو حمله کننده انتحاری در شمال عراق با موترهای آوی مواد منفجرهشان بر یک مکتب ابتدایی و یک پسته پلیس که در نزدیکی این مکتب قرار داشت حمله نموده و 13 تن را کشتند. این حمله در منطقه شیعه‌نشین تافار در 400 کیلومتری شمال غرب بغداد رخ داد. به گفته مقامات حداقل 10 تن از کشته شدگان اطفالند و دیگران مدیر این مکتب و دو افسر پلیس بودند. 10 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. از سوی دیگر حداقل 12 تن در یک حمله موتر بم دیگر در شمال بغداد زمان کشته شدند که زیارت کنندگان شیعه راهی یک محل مقدس زیارت شیعه ها بودند. عراق در چند ماه اخیر شاهد موجی از خشونت های فرقه‌ای بوده است. بروز شنبه یک حمله کننده انتحاری خودش را در بین زیارت کنندگان شیعه در بغداد منفجر ساخته، حدود 50 نفر را به کام مرگ برد. لوید رستیز پاکستان گفته است که به اساس پلان در 29 ماه نوامبر امسال تقاعد خواهد کرد. اشفاق کیانی برای 6 سال لوید رستیز قوه مسلح پاکستان بوده است. کیانی دیروز در یک خبرنامه گفت که اکنون وقت دیگران است که ماموریت را به پیش ببرند، یعنی پاکستان را به یک کشور واقعا دموکراتیک، مرفع و صلح‌آمیز مبدل سازند. کیانی در سال 2007 میلادی جایگزین جنرال پرویز مشرف شده بود. و خبر اخیرین که وزیر خارجه ایران میگوید تهران و قدرت‌های غربی باید راه دیگری را برای مذاکرات روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در پیش گیرند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک مصاحبه با CNN که دیروز منتشر شده گفته است به این حالت که باخت هر دو طرف را در بر دارد باید نقطه پایان گذاشته شود. ظریف ملاقات‌ها با همتای غربی‌اش را یک آغاز خوب عنوان نموده، ولی از رئیس جمهور آمریکا خواست بر اساس احترام متقابل با ایران معامله کند. انتخاب رئیس جمهور حسن روحانی و تقرر ظریف به حیث وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد برنامه اتمی ایران امیدواری هایی را برای حل معضله ده ساله هسته‌ای آن کشور افزایش داده است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم مصطفی صدیقی باشید.
بله و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. این هم فهرست کامل‌تر این 60 دقیقه. در پایان پروسه ثبت نام نامزدان انتخابات آینده
دماشمو 27 نفر برای ریاست جمهوری خود کاندید کردند که یک خانم هم شامل است.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید انتخابات آینده افغانستان مکمل نخواهد بود، اما بهتر از آن است که هیچ برگزار نشود. با نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان مصاحبه اختصاصی کرده ایم. همچنین در همین 60 دقیقه میشنوید که روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان چه میگویند. در تحولات منطقه و جهان میشنوید که اسرائیل و آمریکا میگویند که در مورد ایران موقف مشابه دارند. اینکه موقفشان چیست تا لحظات بعد میشنوید. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی حقوق بشری و در جستجوی گمشدگان را میشنوید. با رادیو آزادی که باشید میدانید که زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشوید. گزارش اولین 60 دقیقه را با تحولات تازه در مورد انتخابات آینده آغاز میکنیم. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که این بار هم شمار نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همانند دوره قبلی افزایش یافته. روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 هجری شمسی افغانستان به روز یکشنبه پایان یافت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که 27 تن برای انتخابات ریاست جمهوری خودشان را در این کمیسیون ثبت نام کردند. شرح بیشتر اینجا از جمشید حبیب‌زاده.
به روز یکشنبه که آخرین مهلت برای ثبت نام کاندیدان تعیین شده بود، بیشترین افراد برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خودشان را در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ثبت نام کردند. پروسه ثبت نام کاندیدان برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 25 ماه سنبله آغاز شد و عصر روز یکشنبه، یعنی در 14 ماه میزان پایان یافت. با آنکه روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری ساعت 4 عصر روز یکشنبه خاتمه یافت، اما ثبت نام افرادی که قبلا به کمیسیون حاضر شده بودند تا ساعت 2:30 شب گذشته ادامه یافت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در آخرین روز ثبت نام 18 تن خود را به عنوان کاندید ریاست جمهوری ثبت نام کردند. ضیاءالحق مرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در پایان روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری در مقر این کمیسیون در کابل به خبرنگاران چنین گفت:
پروسه ثبت نام کاندیدان ساعت 4 روز گذشته پایان یافت، اما کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفت که به افرادی که در قطارها منتظر بودند اسناد آنها را تحت بررسی قرار می‌دهد و بعد از آن این پروسه را رسما متوقف می‌سازد. خوشبختانه این پروسه تکمیل شد. 27 نفر نامهای خود را به عنوان کاندید ریاست جمهوری ثبت کردند.
آقای امرخیل همچنان میگوید که به اساس گزارش های اولیه حدود 2380 نفر خودشان را برای شوراهای ولایتی در مراکز این کمیسیون در 34 ولایت افغانستان ثبت نام کردند. زلمه رسول، وزیر خارجه پیشین حکومت افغانستان، یکی از کاندیدان بود که به روز یکشنبه در کمیسیون مستقل انتخابات خودش را به عنوان کاندید ریاست جمهوری ثبت نام کرد. وی احمد ضیا مسعود و حبیبه سرابی را به عنوان معاونینش برگزیده است. دکتر اشرف غنی احمدزی، رئیس پیشین کمیسیون پروسه انتقال امنیت، یکی دیگر از این کاندیدان بود که با دو تن از معاونینش، هر یک عبدالرشید دوستم و سرور دانش، خودشان را ثبت نام کردند. عبدالقیوم کرزی، برادر رئیس جمهور کرزی، هم با دو معاونش، وحیدالله شهرانی و محمد ابراهیم قاسمی، در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ثبت نام کردند. علاوه بر این سیتن، انوار الحق احدی، عزیز الله لودین، گلاغا شیرزوی، داود سلطانزوی، سرور احمدزی، حمید الله قادری، سردار محمد نادر نعیم، هدایت امین ارسلا، سلمان علی دوزاده، فاروق اعظم، عبدالهادی دبیر، نادرشاه احمدزی، دکتر داور نادی، نوررحمان لیوال و خدیجه غزنوی از دیگر نامزدان بودند که در آخرین روز ثبت نام کاندیدان خودشان را نامزد کردند. با آنکه اکثریت این نامزدان بر تامین صلح و ثبات، امنیت، مبارزه با فساد اداری و حکومتداری بهتر تاکید داشتند، اما برخی از این کاندیدان بر پیگیری برنامه‌های مؤثر حکومت رئیس جمهور کرزی نیز تاکید کردند. پیش از این در روزهای قبلی ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری، دکتر عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، بسم الله شیر، فضل کریم نجیمی، حشمت غنی احمدزی، قطب‌الدین هلال، عبدالرحیم وردک، دلاغا کهدامنی و سید اسحاق گیلانی هم خود را در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ثبت نام کردند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند بررسی اسناد کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سر از تاریخ 15 میزان آغاز می شود و در 27 همین ماه، یعنی میزان، فهرست ابتدایی کاندیدان از سوی این کمیسیون نشر می شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 16 میزان سال 1393 هجری شمسی برگزار شوند.
در این حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند با تعداد از افرادی که میخواستند پس از ساعت 4 عصر دیروز جهت ثبت نام به این کمیسیون مراجعه کنند، اجازه ورود دادن نشد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که آنها تنها اشخاص را پس از ساعت 4 عصر ثبت نام کردند که به مقر این کمیسیون آمده بودند. جمشید حبیبزاده، خبرنگار رادیو آزادی، در مصاحبه با آقای نور از او پرسیده که چه تعداد از افراد خودشان را برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ثبت نام کردند.
در ماشم 27 نفر برای ریاست جمهوری خود کاندید کردند که یک خانم هم شاملی است.
آیا پس از این که روند ثبت نام به پایان رسید، اینطور فرد هم به کمیسیون مراجعه کرد که شما به داخل شدنشان به کمیسیون اجازه نداده باشین؟
کاملا باید بگم که ایده بودن که پیش از 4 بجه با کمیسیون تشریف آورده بودن، هم با شورای ولایتی و هم با ریاست جمهوری. بنان با اساس طرز عملی که موجود است ما ناگزیر بودیم که یارا تا آخر روز یا تا آخرین ساعت یارا ثبت کنیم و نامه‌شان را تکمیل کنیم. ایده بودن که مراجعه کردن، ولی پیام ما به شکل درست‌تر از تاریخ مطبوعات برای تمام افراد رسیده بود.
یعنی پس از ساعت 4 مراجعه کردن،
پس از ساعت 4 مراجعه صورت گرفتن، نه تنها در ریاست جمهوری بلکه با شورای ولایتی که چندین تلفن ما شخصا دریافت کردم که ادعای زیر داشتن، ادعای زیر داشتن که ما فعلا با دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات رسیدیم، ولی بعد از 4 بچه بود برشان اجازه دخول با دفاتر ولایتی ما و همچنان با دفتر مرکزی صورت نگرفت.
در رابطه با تعداد کاندیدان شورای ولایتی، ارقامی که به دست شما رسیده چرا نشان میده؟ چه تعداد خود ثبت نام کردن؟
ارقامی که تا ساعت 3:30 یا 4 بجه با کمیسیون دفتر مرکزی رسیده از 34 ولایت، در حدود 2380 نفر با شوراهای ولایتی ثبت نام کرده که از این جمع 283 نفرشان خانم ها هستند.
و چه وقت پروسه بررسی امی اسناد کاندیدا شروع میشه و چه زمان نتایج آخری اعلام خواهد شد؟
روند بررسی سندهای کاندیدا از تاریخ 15 میزان آغاز میشه که وی پروسه تا تاریخ 27 میزان ادامه پیدا میکنه و در تاریخ 27 میزان ما لست ابتدایی را نشر میکنیم. در این لست مشخص میشه که کیها تانسته سندهای مکمله که مطابق با قانون اساسی و قانون انتخابات است او را به کمیسیون ارائه کنه و همچنان در رابطه با حامیان کاندیدا امر دیتابیس کمیسیون چک میشه و لست حامیان کاندیدا هم یک کاندید که کاندید دیگر چک میشه تا مشخص شود که دی کدام تقلب صورت نگرفته باشه.
مصاحبه بود با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
از پیام های شما،
کارت رایدی خودم نفروشن، اینا کارت رایدی خودم هم مفروشن، اینا خودم مفروشن، بلکه وطن هم مفروشن، ناموس خودم مفروشن، مردم هم مفروشن، آینده خودم مفروشن. 40 سال جنگ اینا رو شهر نساخت.
بنده فدرسول از ولایت خور ولسوالی تیوره قریه آنمی داشتم. محترم، آیا کارت های رایدهی مخصوص مردم مرکز ولایت ها هست یا مردم اکناف و اطراف هم حق دارند؟ اگر حق دارن، ما مردم اطراف و اکناف و ولسوالی ها تا هنوز این کارت های رایدهی را ندیده ایم.
منده عبداللهی اقسام از ولایت سرپل ولسوالی بلخاب. نارامی و ناامنی و بیعتمادی که در بین مردم ولسوالی بلخاب به وجود آمده، بخاطر که هیچ گونه ارتباطی حکومت فعلا با مردم در پایین بلخاب ندارد. چند قریه ای که فعلا در پایین بلخاب هست، فردا در انتخابات اینا هیچ گونه شراکت نخواهم تانست.
معموله فضیلیت بنافشان رسولی افتر پایان، از تمام مردم افغانستان خواهش میکنیم که رای خود به کسایی بدهند روشنفکر، دانشمند، باسواد و افغان واقعی بوده باشند و ملت افغانستان به از تاریکی ها نجات بدهند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
از سمنگان بشنویم که تردد موترهای از زغال سنگ از ولسوالی خرم و سارباغ هنوز هم از سوی مردم ممنوع است. ماهاست که مردم ولسوالی خرم و سارباغ شکایت دارند. این که چرا، از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان میشنویم که همین اکنون با ما. سلام بشیر جان، خوش آمده. چرا مردم در سمنگان نمیگذارند که موترهای زغال سنگ در خرم و سارباغ در حرکت آیند؟
با سلام به شما استاد، شما بخیر. ولسوالی خرم و سارباغ یک دره تنگ هست که سرک از بین دره میگذره و در اطراف این سرک خانه ها و باقیات مردم است. تردد موترهای باربری در اونجا گرد و خاک را به وجود میاره که گرد و خاک این به زراعت و به خانه این مردم مشکل ایجاد میکنه. به همین خاطر مردم ولسوالی خرم و سارباغ ماهاست که تردد موترهای زغال سنگ که بیشتر هست در اونجا مسدود کردن.
بله، و مردم همچنان شکایت کردن که این مسئله سبب آلوده شدن محیط زیست میشه، اما در کلی مشکل جدید نیست. مردم همونطور که شما هم گفتین از چندین هفته و چندین ماه در این مورد شکایت کردن. چرا مشکلشان حل نمیشه؟ مسئولان چه میگویند؟
من این موضوع را مشخصا با خیرالله انوش والی ولایت سمنگان در میان گذاشتم و گفتم برش که این مشکل تا چه زمانی برطرف خواهد شد، چون یک موضوع است که این زغال سنگی که از این راه میگذره، زغال سنگ معدن آبخورک است. در حال حاضر میشه گفت که صدها هزار تن زغال در اطراف اومدن ذخیره شده که این خالی از خطر نیست به گفته مردم. و ما گفتم که خب زغال سنگ او طرف مانده و مشکلات مدن و تقاضای مدن این طرف است چی باید شود. او گفت که از این مسیر نل آب چشمه های خرم و سارباغ که به هزینه 9 میلیون دلار به شهر ایبد مرکزی ولایت سمنگان امتداد میافته زیر کار است، ممکن است بعد از ختم این راه دوباره باز شاید تدابیر گرفته میشه. اما در مورد خواست مردم که قیر شده میشه سرک بود، اونا حرف روشنی ندادن.
و کوتا اگر اطلاعات داشته باشی که عوایدی که از استخراج زغال سنگ در این منطقه سمنگان به دست میاد تخمینی چقدر است؟
آقای انوش ولی سمنگان در مصاحبه اختصاصی که با ما داشت او گفت که بالغ بر 28 میلیارد دلار سالانه عواید معدن زغال از معادن زغال سنگ سمنگان دولت اینجا میگیره، اما بازسازیش آنگونه که لازم هست و توجهی نداره.
بسیار زیاد تشکر از شما بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش میداد. نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. و اکنون مقیم نایب مرور دارد بر شماره از نشریات و روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. با آزادی باشید.
روزنامه فاینانشل تایمز در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطلبی را به نشر رسانده در قسمتی از آن می نویسد. سیاستمداران و جنگسالاران افغان از سال 2001 میلادی به این سو به هدف انتقال قدرت به شیوه دموکراتیک یکی بعد دیگر خود را به مقام ریاست جمهوری افغانستان کاندید کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی در افغانستان به قدرت رسیده و دو دوره ریاست جمهوری را تکمیل کرده، در سال آینده قرار است قدرت را به رئیس جمهور جدید واگذار کند. با گفته نویسنده مقاله، در حالی که حملات طالبان بر اهداف نیروهای افغان و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان ادامه دارد، انتخابات 5 مایه اپریل سال آینده رئیس جمهور جدید را تعیین می‌کند. روزنامه فاینانشل تایمز در ادامه این مقاله می نویسد تعدادی از جنگسالاران افغان که در جنگهای داخلی افغانستان دخیل بودند برای رقابتهای ریاست جمهوری افغانستان نیز خود را کاندید کردند. به نوشته روزنامه، ده ها سال بعد از جنگ داخلی افغانستان باز هم نسبت به احزاب سیاسی شمار زیادی از جنگسالاران در میدان سیاسی این کشور نقش گسترده ای را بازی می کنند. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد در حال حاضر حدود 70,000 عسکر خارجی در افغانستان حضور دارند. امیدها بر این است که با موجودیت این قوا انتخابات ریاست جمهوری به وجه درست آن برگزار شود. روزنامه سیاتل پست به خروج نیروهای بین‌المللی در افغانستان اشاره کرده می نویسد موافقتنامه بین کابل و واشنگتن بعد از سال 2014 میلادی در مورد چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان مسئله ای است که بر اساس آن به عساکر و قراردادیان آمریکایی که در افغانستان باقی میمانند در برابر پایگرد قضایی مسئولیت میدهد. به نوشته روزنامه، این موضوعی است که مانع امضای قرارداد امنیتی بین کابل و واشنگتن شده است. به گفته نویسنده این مقاله، با وجود یک سال گفتگو، اختلاف روی مسئله مسئولیت قضایی به نیروهای آمریکایی در افغانستان نظریه خروج تمام نیروهای آمریکایی را از این کشور تقویت می‌بخشد. سیاتل پست در ادامه می‌نویسد آمریکا بعد از 2 سال جر و بحث در مورد خروج نیروهای این کشور از عراق، اکنون امیدوار است که خروج قوای این کشور از افغانستان چنین نتیجه ندهد. روز
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید که انتخابات آینده افغانستان یک انتخابات مکمل نخواهد بود، ولی برگزار شدنش بهتر از آن است که هیچ برگزار نشود. فرانس میکایل ملبن به رادیو آزادی گفت که حکومت رئیس جمهور کرزی باید به پروسه انتخابات تا زمان برگزاری آن ارج بگذارد. مصاحبه اختصاصی داریم با آقای ملبن که بعد از این میشنوید. چون این به نظر می آید که یک تعداد از جنگ سالاران و چهره های قدیمی خودشان را نامزد کردند. شماره از این افراد در جنگ های داخلی سالهای 90 میلادی هم دخیل بودند. اتحادیه اروپا در این مورد چقدر نگران است؟
این میراث جنگ داخلی و دیگر زمانهای جنجالی در افغانستان است که شمار زیاد از افرادی که در سیاست دخیلند گذشته سوال برانگیز دارند. البته که ما در این مورد نگران هستیم و این چیزی است که ما ظرف سالهای گذشته چندین بار مطرح کرده ایم، اما همچنین احساس میکنیم که این یک مسئله افغانی است و افغانستان باید در قدم اول خودش به آن بپردازد. بدون شک نامزدان هستند که در شناساییشان مشکل داریم. امید ما این است که رای دهندگان و سیاستمداران افغان درک کنند که مشکلات موجودند که باید به طور منسجم به آنها رسیدگی شود. واقعیت این کشور این است که میراث بر جای مانده که به آن به طور کافی رسیدگی نشده و این مسئله تا برگزاری انتخابات تغییر نخواهد کرد.
یک مسئله دیگر این است که به اساس گزارش ها اشتراک زنان در پروسه ثبت نام کمرنگ است. دیدگاه اتحادیه اروپا در این مورد چیست؟
دیدگاه اساسی ما این است که امیدواریم که زنان به بلندترین شمار ممکن در این انتخابات اشتراک کنند. اما البته می دانیم که مشکل است و همچنین در موردش نگران هستیم. این چیز است که ما به طور دوامدار به آن پرداخته ایم و باز هم من در هرات بسیار به گونه روشن تأکید کردم که رهبران افغان در سطوح مختلف که مشمول رهبران مذهبی هم می شود، آنان مسئولیت بزرگی دارند. درست است که میگویید که تعداد اندک زنان این بار در انتخابات رای می دهند. تصور ما این است که این بار ممکن است یک مقدار نسبت به دفعه قبل بهتر باشد، ولی واضحاً با توجه به وضعیت انتظار من چنین نخواهد بود.
می دانید که به اساس گزارش ها انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 با تقلب گسترده به همراه شد و همان انتخابات به پیروزی مجدد رئیس جمهور کرزی انجامید. اکنون به نظرتان حکومت رئیس جمهور کرزی برای گزار مسالمت آمیز و دموکراتیک چه کرده می تواند؟
فکر می کنم که حکومت فعلی مسئولیت بزرگی دارد تا این اطمینان حاصل شود که انتخابات آینده به قدر ممکن مشروع باشد. در بخش تکنیکی حکومت افغانستان می تواند کار زیاده کند و باید هم بکند تا اینکه انتخابات این بار بهتر شود. البته که در بخش سیاسی اتحادیه اروپا انتظار دارد که رئیس جمهور کرزی به پروسه انتخابات از شروع، در جریان و بعد از انتخابات احترام بگذارد و به مردم افغانستان اجازه بدهد که آرمانهایشان را از طریق رای‌دهی منعکس بسازند.
مصاحبه اختصاصی شنیدید با فرانس میکایل ملبن، نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان. اکنون میپردازیم به تحولات منطقه و جهان و میشنویم که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در مورد نیاز جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی موقف مشابه دارند. این که موقفشان چیست از ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسوسییتد پرس این را فاش نموده است که ادارات استخباراتی گمان می‌برند که ایران برای قادر شدن به ساخت اسلحه هسته‌ای 1 سال فاصله دارد، اما اسرائیل ادعا می‌کند که ایران این ظرفیت را فقط تا چند ماه دیگر پیدا خواهد کرد. این اظهارات پس از بازگشت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از ایالات متحده آمریکا بیان می شوند. مسئله برنامه هسته‌ای ایران در صدر دیدار وی با رئیس جمهور اوباما و سخنرانیش در مقر سازمان ملل متحد قرار داشت. حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران لحن نرمتری را در مقابل غرب اختیار کرده، چیزی که اسرائیل آن را نیرنگ ایران جهت رفع تعذیرات فلج کننده اقتصادی بالای آن کشور می خواند. یک مقام دفتر صدر اعظم اسرائیل گفت که اوباما و نتانیاهو رو در رو در خصوص نیاز برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی صحبت کردند. او میگوید زمانی را که صدر اعظم اسرائیل یادآوری کرده است، زمان تکمیل تولید سلاح هسته‌ای نیست، بلکه ایران به فرصت بیشتر نیاز دارد تا غنی‌سازی اورانیوم را به پایان برساند و این مهمترین جزء تولید اسلحه اتمی است. این مقام افزود در صورتی که ایران تصمیم برای ختم غنی‌سازی اورانیوم بگیرد، می تواند این کار را ظرف چند هفته انجام بدهد. اسرائیل به این نظر است که ایران دارای اسلحه هسته‌ای تهدید به بقای آن کشور است، زیرا ایران بارها بر عزمش در راستای از بین بردن اسرائیل تاکید کرده است.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. 9:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را اکنون از فریبا واحدی مشنوید.
پروسه ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان با نامزدی 27 تن حوالی ساعت 2:30 شب گذشته به وقت افغانستان پایان یافت. وزارت امور داخلی افغانستان از بهتر شدن وضعیت امنیتی در شورای کابل قندهار و کابل هرات خبر می‌دهد. مسئولان در این وزارت می‌گویند که تدابیر امنیتی جدی هنوز هم در این شهرها ادامه دارد. مسئولان محلی ولایت کاپیسا میگویند که یک گروه 5 نفری از مخالفان مسلح صبح امروز به پروسه صلح یکجا شدند. عزیز الرحمن تواب معاون والی کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی گفت که این گروه در ولسوالی تگاب این ولایت سلاحشان را به زمین گذاشتند و به حکومت پیوستند. در درگیری میان نیروهای امنیتی مصر و هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برگناشته این کشور، حداقل 51 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. متخصصان بین المللی سلاح‌های کیمیایی پروسه تخریب انبار سلاح‌های کیمیایی سوریه را آغاز کردند. دو حمله کننده انتحاری در شمال عراق با مدرهای حاوی مواد منفجره‌شان بر یک مکتب ابتدایی و یک پسته پلیس که در نزدیکی این مکتب قرار داشت حمله نموده و 13 نفر را کشتند. و لوید رستیز پاکستان گفته است که به اساس پلان در 29 ماه نوامبر امسال تقاعد خواهد کرد.
و اکنون پیش از در جستجوی گمشدگان این برنامه را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام به یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. جوبین احمدی هستم با میزبانی این برنامه با شما و امید تا آخرین دقایق این برنامه با من باشید. باز هم در برنامه حاضر محترم شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل مهمان برنامه ماست که در مورد ممنوعیت شکنجه و اضرار آن بر روند تحقیق بحث‌های با ایشان خواهیم داشت. خوش آمدین آقای احمدزی.
تشکر. ما هم به نوبه خود سلام و احترام و عرض ادب می‌دارم به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی.
آقای احمدزی، در آغاز اگر بگوین شکنجه متهم در جریان تحقیق چه تأثیرات سو یا منفی بر روند تحقیق به جا می‌گذاره؟
بسیار تشکر. طوری که به شما و هموطنان ما معلوم است، خالق منان انسان را اشرف مخلوقات خلق کرد.
بله.
خالق خداوند متعال انسان را عزت بخشید. هیچ کسی حق نداره اقدام به عمل کنه که این کرامت انسانی زیر سوال بیاید، جزای خلاف کرامت انسانی تحمیل شود برای انسان. شکنجه هم از جمله اعمال است که متاسفانه اگری تحمیل میشه، در واقع این عمل یک جزای خلاف کرامت انسانی است که صدمه میرسانه شرافتی را که انسان خالق منان به او عنایت کرده به صدمه میرسانه. به می خاطر است که در قوانین افغانستان هم این عمل از جمله اعمال غیر مشروع و غیر مجاز و ممنوع است. اگر موظفین تحقیق در جریان تحقیق یا در جریان گرفتاری از شکنجه کار میگیره در واقع از لحاظ حقوقی از راه شکنجه در بس و موارد زمینه را برای فرار مجرم مساعد می سازه. وقتی یک موظف خدمات یامی که به گرفت در کشف کار میکنه یا در تحقیق کار میکنه، اگر متوسل به اقدامات میشه که او بر مبنای جبر و فشار باشه و اعتراف به جبر و فشار میگیره از شخص متهم یا از مظنون، یعنی ایره وادار به این میسازه که اعتراف به عمل کنه که اصلا نکرده. در واقع بیگناه به مورد تعقیب علی قرار میگیره و کسی که فایل هستی سو از پنجه قانون از تعقیب عدلی باز میمانه. یعنی خلاف تمام پرنسیپ های حقوقی جرم عمل شخصی است، عملی بودن جرم انتقال میده به شخص بیگناه. یعنی بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار میگیره، سر از او فشار میاد، او شکنجه میشه، او وادار به این میشه که باید اعتراف کنه به یک عملی که انجام نداده و کسی که انجام داده او در واقع به صورت غیر مستقیم کمک میشه و او از پنجه قانون باز میمونه. با می خاطر است که اینمی از راه ایش عمل در قبال خدا را که مقنن در قانون جزای افغانستان ای عمل جرم پنداشته. ارگاه اعتراف بر مبنای جبر و فشار از طرف شخص گرفتار میشه، ای در واقع مشروعیت قانونی نداره. به اساس احکام قانون اعتراف که تعریف شده، اعتراف امو اعتراف مشروعیت داره که متهم به اراده خود در معذر قضا بیان کنه یک عمل جرمی ده که این مرتکب شده. در خارج از ایالات اگر پلیس ای را شکنجه میکنه و اعتراف را به جبر میگیره یا یک موظف تحقیق فشار میده شکنجه میکنه اعتراف را میگیره، اگر این شخص در محکمه در جلسه قضایی بگه که ما در نتیجه شکنجه اعتراف کردیم، در واقع او از هیچ اعتبار نداره، مشروعیت نداره. به این خاطر همین اجرای شکنجه به جز از اینکه با کرامت انسانی فرد گرفتار شده، یعنی یک موظف خدمات اما غیر قانونی ضرر برسانه، این هیچ نوع مفیدیت برای فیصلی دوسیه نداره. یعنی در فیصلی دوسیه هیچ نوع کمک کردن نمیتونه، به خاطر اینکه آره افغانستان لاله هم زمینه بگونه شده که در تمام موارد متهم دسترسی به این میداشته باشه که باید وکیل مدافع داشته باشه. با وکیل مدافع این فهم حقوقی داره که هر کس حق داره که اگر احیانا شکنجه شده باشه، چون وکیل مدافع بنابرای تصویری که از قانون افغانستان داره و میفهمه که شکنجه خودش جرم است و به این خاطر در جلسه قضایی اتمند به آیت محترم قضایی بازگو میکنه که موکل از طرف موظف گرفتاری یا موظف تحقیق شکنجه شده و او باز بالاخره این موضوع شکنجه از این مورد بازپرس قرار میگیره. به این خاطر شکنجه اثرات بسیار منفی در روند تحقیق بار میاره، در روند محاکماتی بار میاره و اثرات منفی بر عدالت در جامعه بار میاره که فرد بیگناه را ما پیامد منفی شد. یک شامیست که بر علاوه که به کرامت انسانی شخص ضرر میرسه، در واقع در بس موارد اگر اعترافات از یک فرد بیگناه به جبر گرفته میشه، ما در واقع یک فرد بیگناه را به تحقیق بدلی میکنیم، در حالی که هیچ کس حق نداره که فرد بیگناه را مورد تعقیب بدلی قرار بده. در واقع این مسئولیت شخص در جامعه از بین میبره و یک نوع فضای بی‌باوری را با مراجع عدلی و قضایی بار میاره. به خاطر این عمل یک عمل زیان‌آور است از هر لحاظ در جامعه، به می خاطر است که در قوانین ما این عمل از جمله اعمال غیر مشروع و وصف جرم بر جرم.
تشکر. وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. آقای احمدزای، عکس العمل قوانین ملی و بین المللی در مورد شکنجه چی است؟
تشکر. ما قبلا هم در صحبت خود درس کردم که در شکنجه در قانون جزای افغانستان وصف جرم داره. وقتی که ما وصف جرم میگیم یعنی عمل جرمی است، حتما در قانون افغانستان به ازی باید جزا پیش میشه باشه. چرا در تعریف جرم هم است که جرم به اجرا یا امتناع از عملی که قبل از انجام از او در قانون افغانستان بر جزا پیش میشه اجرا میشه. ما شکنجه هم از جمله اعمال غیر مجاز است، غیر مشروع است که برای فاعل از در قانون جزای افغانستان در ماده 275 جزا پیش بینشه. یعنی اگر یک موظف خدمات عامه موظف در کشف ارگانه کشف یا تحقیق اگر این اعترافات به جبر و فشار میگیره شخص وادار به این میسازه که اعتراف کنه در این واقع برای ازیز در این قانون با جزایی که الا 10 سال پیش بینی شده در قانون جزا پیش بینی شده. اما اگر احیانا عمل شکنجه منجر به مرگ مظنون شوه یا منجر به مرگ متهم شوه، در این حالت این عمل منعیسی یک عمل جرم قتل عمد که یک شخص اگر عمدن یک نفر را به قتل میرسانه در قانون جزای افغانستان در ماده 395 بر دو جزای اشد مجازات پیش بینی شده، جزای مرگ پیش بینی شده. اگر فاعل شکنجه عمل از منجر به مرگ مظنون یا متهم شد، در اینجا هم عین همون جزای ماده قتل هم بالای قابل تطبیق داره. شکنجه یک عمل است که در هیچ حالت به هیچ حالت سی توجیه قانون نداره. به این خاطر است که در اسناد تقنینی بین المللی هم این عمل غیر مجاز است. حتی بنابر امی اثرات منفی که در جامعه سر افراد بار میاره، به می خاطر در سطح جامعه بین المللی یک کنوانسیون بسیار مستقل، کنوانسیون منع شکنجه به تصویب رسیده که کشورها، تمام کشورهای دنیا خصوصا کشورهایی که متحد است تصویب کرده این کنوانسیون، اونا مکلف به رعایت از این کنوانسیون است و این کنوانسیون شکنجه را و یک عمل غیر مجاز دانسته و به دولت های واز خطاب کرده که باید اسناد تقنینی خود را به گونه عیار بسازه که این عمل ممنوع قرار بده و اشخاص افرادی که توسل به این عمل میشه باید او با مجازات کشنده شد. در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم شکنجه یک عمل غیر مجاز است، یعنی هیچ کس سخت نداره که انسان شکنجه کنه. به این ترتیب در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی در ماده 7 شم تصریح شده که هم در اسناد در قوانین ملی ما و هم در اسناد تقنینی بین المللی در حتی در کنوانسیون اختصاصی منع شکنجه در رابطه با ممنوعیت از این عمل مواد کافی و لازم وجود داره که آرزو دارم با رعایت امی نصوص قوانین ملی و بین المللی عملکرده های ارگان های کشفی و تحقیقی ما بگونه باشه که در هیچ مورد شتا دیگر ما آثار شکنجه را در کشور خود نبینیم.
بسیار زیاد تشکر. محترم شمس‌الله احمدزاده رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از اینکه دعوت من را پذیرفتین سپاسگزار هستیم.
تشکر شما.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
در جستجوی گم شدگان،
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه در جستجوی گم شده ها خوش آمدید. مثل همیشه شما می توانید از طریق این برنامه به جستجوی گم شده های خود بپردازید و پیام هایتان را به گوش گم شده خود و یا به گوش کسانی که در مورد گمشده شما معلومات داشته باشند برسانید. با امید این که پیام های شما به گوش گمشده شما و یا کسانی که سراغ آنها را داشته باشند برسد، به نشر پیام های شما می پردازیم.
چرایی دارم از ولایت بدخشان، ولسوالی کشام، قیره گنبد، از گوشتر، از اوانگون، یک سال و نم ماشه را ایران را دیمر شد، در ولایت ایران مفقود اثر گذیده، در دستگی از برادر را هر کسی هست یا برادوی آزاده یا به شماره ایمت زنگ ده 1000 دلار امریکایی چی نیز داره. شخصی من امامیار نم دارم، شماره ایمتی بر 77 32 51 721 تکرار میکنم، شماره ما 077-325-1-721.
من حاجی غلام سرور از ولایت غور ولسوالی دلیمه قره سیاچوب گمشده دارم. محمد 8 سال شده مفقود و سرگشته. کسی از وی خبر دارد یا خودی میشنود؟ خدایا تو محمد پیدا کن تا ما از سرگردانی و پریشانی مادر و پیاری بسیار از قام محمد پریشان است. شماره عربستان 054-16-93-711، شماره افغانستان 078-26-38-179.
من محمد ولد خداباس از ولایت غور و لسولی زلینه می باشم. سرخاله گمشده ای دارم محمد ولد حجی محمد جان از لسولی زلینه غریه سنگ سوخت سیاشوب. 8 سال میشن مسئول اثر گشته، هر که از احوالی داره یا خودشون میشنه اطلاعی بده. پدر و مادر از اون از غم و غصه اون خیلی ناتوان ضعیف شده.
گمشده ای دارم به نام عبدالفایز از ولایت بدخشان، مدت 6 ماه میشه به طرف ایران مفقود گریده است. کسی احوال آن را دارد به این شماره تماس بگیرد. 0773-7863.
یک گمشده ای داریم به نام مولای لقمان. مولای لقمان قطره از ولسوالی راغستان از ولایت بدخشان از قریه خونیلر، خونیلر آلیا از قصر خونیلر غلیا به تاریخ 4 میزان کلام کسی که احوال از او را پیدا کرد به شماره 077-780-1309 بر تماس شود.
بازار ولایت پاریا ولسوالی سچکار است به نام پیزلا بای. 6 ماه میشه که رفته دنبال چوپانی، هنوز هم درک نداره. در این شماره سنگ 077-95-78-01-02. با سلام.
محمد انیس از من ولدی محمد شریف از ولایت بدخشان ولسوالی آوان عراق خیره اعتراف کشلاق 11 گمشده دارم به نام شمس‌الدین ولدی فیض‌الله. مدتی 12 ماه میشه که از وای هیچ احوالی نداریم. خدش ترای مرا میشنوه یا کلام اندیوارش میشنوه به شماره 077-82-31-278 در تماس شود.
سلام علیکم با رادیو آزادی. اسم من تاش محمد از ولایت زابل مرکز قلاب در تماس شدم. گمشده ای دارم با اسم اختر محمد رفیق همکاری از کریم از وای چند روز میشه از طرف وظیفه و طرف خانه سفر نمود و از او هیچ خبر و حوالی ندارم. اگر هر برادری که از او خبر و ترکی داره به شماره تلفونی 077-63-26-94 به تماس شود. اگر به تماس شود من خوشحال میشم.
نامم معدیس ولد حیدر، نام برادر کلانم علیس، نام برادر خوردم مصطفی است. خواهشمند هستم به کسانی که با امید صدای مرا میشنوند و به این نام ها آشناییت دارند به این نمبر تلفن تماس شوند. 077-82-56-34-86 077-80-59-250.
بله سلام علیکم. شما عبدالقدوس ولد عبدالسلام از ولد تخار لسوالی بحاره قریه جنگاور. یک گمشده دارم به نام عبدالعثمان. مدت 2.5 سال میگرده از آن هیچ احوالی ندارم. هر کسی که در هر جدیده به این شماره به تماس شود. 077-20-230-80 تکرار شماره ها 077-20-230-80.
الو سلام علیکم. بنده نثار احمد مجاهد هستم از ولایت بادغیس ولسوالی جوند کلا شهلیار قریه پارکی میباشم. یک پسر مامای گمشده ای دارم به نام لال محمد ولد همین محمد. مدت 20 سال می شود که به طرف هران رفته مفقود و غسل گردیده است. از او تا حالا هیچ حوالی نداریم. هر کس که صدای ما را می شنود از امدوالانش به این شماره زنگ بزند جایزه دارد. به این شماره 077-77-15-97.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
سلام علیکم. مخواه زره که نظر گمشده ای دارم به نام سنسلا ولدی شریف. مدت سال میشه و طرف ایران سفر نموده. در میان رو گم شده. از او اولی ندارم، اگر هر کس با از او اول داره برای شما رو به تماس با 07-14-25-37.
بنده غنی سرمت پیمان هستم از ولایت بادکش والسوالی جوان مکبس لیار به شما تماس گرفتم. یک پسر مامای گمشده ای دارم به نام لال محمد ولد حمید محمد. مدت 20 سال می شود که به طرف ایران دفته حضور تا حالا هیچ حوالی نداریم. هر کس که صدای ما را می شنود از اندیوالانش تا خودش به این شماره به تماس گرفت. 07-77-37-15-97. گمشده ای دارم به نام ملا زیدالله ولد حبیب الله از دریه فاکلده والسوالی جواد سنگی ولایت هرات. مدت 20 سال می شود که به طرف نزدی اسلام قلعه رفته مخصوص الحسر گردیده.
محمد صفیر سم از ولایت بغلان والسوالی سلای انگراز. یک گم شده داریم به نام قدرت الله ولایت بدخشان والسوالی بارک. گرام دوست و اندیوال صدای ما رو میشنوند لطفاً به شما را زنگ بزنند. 07-54-83-68-87.
جانب عبدالله ولد غلام تقی از ولایت هلمند شهر لشکرگاه گمشده دارم به نام اسمت الله. مدت 15 سال است که نظره کرده. اگر خود صدای ما رو میشنوند یا کسی اطلاع دار برای موصوب دارم دلسل به این شمانه تماس بگیرد. 07-77-72-21.
این جانب سید قاسم آقا باشنده ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا قریه زرغونشار. گمشده دارم به نام محمد قدیم. مدت 2 سال میشد که از خانه گم شده. در مورد هر کسی که اطلاع داشته باشد به شماره رادیو آزادی به تماس شود.
بنده زهرالدین ولد صبرالدین از ولایت بدخشان ولسوالی درایم گمشده دارم. زمان ولد سیف‌الدین. مدت 8 ماه میشه که از طرف بدخشان به کشور ایران سفر کرده بود. در مرز نیمروز ناپدید گرده. اگر خود صدای مرا میشنوه و یا کسی دیگه لطفا به شماره رادیو آزادی تماس بگیره. السلام علیکم، خداحافظ.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. گمشده دارم به نام جان محمد از ولایت بدخشان ولسوالی شهر بزرگ قیره بریخم. مدت 5 روز میشود که سربازا بردنش مفقود الاثر گردیده. هیچ احوالی از این نداریم.
بنده نزیبلا از ولایت بدخشان ولسوالی را هستم قریه 13. گمشده دارم به نام عبدالوهاب ولد خدابخش از ولایت بدخشان ولسوالی را هستم قریه 13 کشتاق بهخوردیم. نمیشود مفقود الاثر گرده.
گمشده دارم به نام عبدالباری ولد صدرالدین از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان قریه حمدر. مدت 13 ماه می شود که در ولایت روزگان در اردوی ملی وظیفه اجرا میکنم. از اون کدام احوالی نداریم، نه رسد میره و نه که زنگ میزنه و هیچ کدام احوالی نداریم. اگر خود صدای ما را میشنوه وقت به زنگ میزنه، اگر یکی کدام اندیوالش میشنوه به این شما را تماس میگیره. 07-94-40-28-93.
یک گمشده دارم به نام عبدالقادر از ولایت غور ولسوالی دلینه.
گمشده ای دارم به نام محمد رسول وطن محمد عیسا ورسواله یاوان قیریه نواباد. از هر کس از آن اطلاع و یا داشته باشد به این شما را به تماس شود. 07-55-2-3-1-8-3.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
گمشده دارم به نام زهیرالله از ولد قرمان محمد از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان قره لبیاب. 3 سال می شود که مفقود الاثر گرده. جوالش را ندارم. اگر خود صدای مرا می شنود کسانی که در بالای او معلومات داشته باشد صدای مرا می شنود لطفا با شماره 07-60-12-593 به تماس شود.
سلام علیکم، غلام صفی هستم از ولایت بغلان. یک گمشده ای که ما معلومات داریم در ولایت بغلان آمده. مدت 4 ماه میشه. اگر کسی پیام مرا میشنوه خوب دقیق گوش کنه. عزیز گمشده ای شما در ولایت بغلان است. نام عزیز شما شهرام مشهور به ملو، باشنده ولایت لوگر ولسوالی برکی برک قریه کلاه بابوکی است. اگر کسی پیام مرا میشنود به شماره 07-86-210-159 تماس بگیره.
گم شده پیدا شده اسم اسمت الله ولدی اسد الله. عمر 11 الى 12 ساله می باشد. هر کسی که پدرش یا وارثینش است نام صدای ما را میشنوه با این شماره تماس بگیرد. 0782 85 93 80. سلام با احترام.
ببخشید ما یک طفلک یافتیم از پیش دکان خود از ولسوالی دیسر از قریه دیهیا. نام پدر خود را، نام اسم خودش گلشن است، نام پدرش فرمان است، نام کاکایش محمد علی است و نام برادرانش دانش و محمد رشید می باشد. آدرس بنده ولسوالی دیسر قریه دیهیا. شماره تلفن ما 077-23-73-265. باز تکرار میکنم 077-23-73-265. طفلک زبان پشتو و اینکو صحبت میکند. اسم من منگل از ولایت کابل ولسوالی دی سبز قریه دی احیا. طفلک یافته این مدت 5 روز یا 6 روز میشد که این از روسون مرزا و یا از پاکستان یا از کدام جای دیگه ای میباشد که با زبان اردو صحبت داره. ما مدت خیلی وقت نگاه کردیمش. اگر شما با کدام زبان یا از پروگرام دیگه ای که در کشورهای خارج شود یعنی پیام از این طفلک بتین، این اسمش هم میگیرد، نام خود گلشن میگیرد، نام پدر خود را فرمان میگیره، نام کاکای خود محمد علی میگیره و نام برادران خود دانش و یا رشید میگیره. کنتل یا میلو، کنتل یا میلو، همین سیکل میلو، همین گپا را میزنه. و سلام از طرف شما تشکری میکنیم. شماره تلفن ما 077-23-73-265. تکرار میکنیم 077-23-73-265.
گمشیده دارم به نام اختر محمد ولایت لغمان. یک در روز میشه که از خانه برامده و طرف وظیفه، از اوچ خبر درکی نداره. مگر کسی از اوچ خبر داره به شماره تلفونی 077-78-30-927 به تماس شده.
سلام علیکم، نام جاوید از شهر قندهار با تماس شدیم. یک گمشده داریم به نام اسمت ولد بسم الله. هر کسی از این معلومات دارد به این شماره با تماس هم. این شماره تلفن خودم از 0786-411-318. و سلام علیکم.
من یک گمشده دارم به نام محمد سردار از ولایت قور و لسولی تیوره می باشد. پسر محمد سربر دو سال سه ساله که بلوم تا به بکوا گم شده سرباز بوده. معلوم نی آتت نداریم، کسی درکی نداره. اگر کسی درکی داره برای دیازتی.
اسم من نورالدین ولد آدینه. یک برادر دارم به نام زین الدین ولد آدینه. مدت 2 سال می که از خانه به قصد ایران برامده از او اول درکی ندارم. سزای مرا خودش میشنوا کدام برادر از او اول و درک داره. به شماره داخل به فامیلش تماس میگیره 0798-95-71-36.
اینجا علاءالدین از ولایت بادغیس ولسوالی قادس قریه شبادان به تماس شدم. برادر گمشده داشتم به نام علیشه محمودی. مدتی 7 سال میشود زی هیچ اطلاعی ندارم. اگر کسی از جای اطلاعی داشته باشد برادی آزادی به تماس شود.
اینجانی عزیزالله ولدی عبدالاخی قریه یدرباغ ولسوالی خودیغار ولایت تخار. گمشده ای دارم به نام عبدالبصیر ولدی عبدالحفیظ. مدتی 12 سال می شود که از خانه برآمد است تا هنوز کدام ادعای از او به دست نداریم. اگر کسی او را نشناسه اندیوالایش او را نشناسن لطفا به این شماره با ما به تماس شود 0770-243-43.
بنده از ولایت سرپل از ولسوالی کوهسالاد از قریه چلچا میشم به اسم مهلت است و گمشیده دارم به نام دام الله عبدالرشید. اگر هر برادری که او رو پیدا کرده یا خودش صدای ما رو میشته به شماره 0913-866-86-24 تماس بگیرد.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.